به نام خدا. بخش هفتم از کتاب محدودیت صفر یا هوپونوپونو. کدام استثناها؟ من همان داستانی هستم که فکر میکنی میبینی. بایرون کیتی. همه جنگ ها برای کاغذ هستند. مفاهیمی که در آن همایش آخر هفته مطرح شدند عمیق‌تر از آنی بودند که انتظار داشتم. دکتر هولند توضیح داد که هر آنچه که میجویید یا تجربه میکنید همه چیز در درون خودتان است. اگر قصد تغییر چیزی را دارید در درون و نه در بیرون از خودتان انجام دهید. مسئله پذیرش کامل مسئولیت است. هیچ کسی را هم نباید سرزنش نمود. همه‌اش به خودتان مربوط می شود. یکی از حاضران پرسید: ولی وقتی به کسی تجاوز می شود چطور؟ یا تصادف خود رو؟ ما که مسئول همه آنها نیستیم، هستیم؟ وی جواب داد: آیا تا کنون توجه کرده اید که هرگاه مشکلی برایتان پیش می آید شما هم در آنجا هستید؟ مسئله قبول مسئولیت 100% همه چیز است، بدون هیچ استثنایی. هیچ راه گریزی هم نیست که بتوانید از زیر چیزی که خوشتان نمی آید در بروید. شما مسئول تمامی امور هستید. تمامی امور. حتی به هنگامی هم که وی در بیمارستان روانی شاغل بود و قاتلها و متجاوزها را می دید، مسئولیت را بر عهده می گرفت. درک می کرد که آنها بر اساس خاطره یا برنامه عمل نموده بودند. او به قصد کمک به آنان باید خاطرات را برطرف می ساخت. تنها راه این کار هم پاکسازی است. منظورش از این که هرگز آنها را در چهارچوب حرفه‌ای ندیده بودم همین بود. پرونده هایشان را نگاه می نمود و در حین این کار در سکوت خطاب به الوهیت می گفت: دوستت دارم، متاسفم، مرا ببخش و متشکرم. همان کاری را انجام می داد که می دانست آنها را در بازگشت به حالت محدودیت صفر یاری می رساند. در همان حالی که دکتر هولن این کار را در درون خودش کرد، بیماران هم شفا می یافتند. دکتر هولن شرح داد: به طور خلاصه هوپونوپونو را می توان درست کردن یا اصلاح اشتباه دانست. هو در زبان مردم هاوایی به معنی علت و پونوپونو هم به معنی کمال است. بنابه گفته نیاکان مردم هاوایی، اشتباهات از آن دسته از افکاری سرچشمه می گیرند که از خاطرات دردناک گذشته تأثیر پذیرفتند. هو اوپانو پانو راهی برای رهایی از انرژی این افکار دردناک یا اشتباهاتی که موجب عدم تعادل و بیماری شده اند پیش پایمان می گذارد. یعنی به طور خلاصه هوپونوپونو نوعی فرایند حل مسئله است، ولی کاملا در درون خودتان صورت می‌پذیرد. این فرایند جدید و بهبود یافته توسط استادی دوست داشتنی به نام مورنا ایجاد شده بود و هم او بود که در نوامبر 1982 آن را به دکتر هولن آموخت. دکتر هولن اخباری راجع به معجزه‌گری که در بیمارستان‌ها، مؤسسات آموزش عالی و حتی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد شنیده بود. او را ملاقات نمود و شاهد درمان بیماری زنای دخترش توسط او بود. در پی آن همه کارهایش را رها ساخت تا بتواند شیوه ساده شده شفابخشی او را بیاموزد. از آنجایی که دکتر هولن در آن زمان در روابط با همسرش به مشکلاتی برخورده بود، خانواده‌اش را نیز ترک نمود. چندان هم غیر طبیعی نیست. افراد بسیاری بودند که برای یادگیری از یک استاد معنوی خانواده خود را ترک گفتند. دکتر هولن می‌خواست شیوه مورنا را بیاموزد، ولی فوراً هم روش‌های عجیب او را نپذیرفت. در کارگاهی که او در آن تدریس می نمود ثبت نام کرد و 3 ساعت بعد آن را ناتمام گذاشت. بنا به گفته دکتر هولن، وی با ارواح حرف می زد و به نظر خل می آمد و لذا از آنجا بیرون آمدم. ولی یک هفته بعد دوباره به آنجا برگشت و باز هم شهریه‌اش را پرداخت. و با وجود اینکه تلاش می‌نمود تا آخر کارگاه را طاقت بیاورد، ولی این بار هم نتوانست. هر چه که درس می‌داد از نظر ذهن دانشگاه دیده او احمقانه بود و لذا مجدداً از کارگاه بیرون رفت. وی به من اظهار داشت برای بار سوم به آنجا رفتم و تمام آخر هفته را در آنجا ماندم. هنوز هم فکر می‌کردم که او دیوانه است، ولی چیزی در او بود که انگار با قلبم سخن می‌گفت. تا سال 1992 که او درگذشت در کنارش ماندم. بنا به گفته دکتر هولن و بسیاری افراد دیگر، شیوه روبه درون مورنا معجزاتی به بار آورده بود. دعایی که او می کرد به صرف به زبان آمدن خاطرات و برنامه ها را پاک می کرد. می دانستم که می خواهم آن مناجات را بیاموزم و تا وقتی که آن را فرا بگیرم از پا نخواهم نشست. مورنا در مقاله‌ای که درباره کتاب من یک برنده ام نوشت، اشاره کوچکی به روشش نمود. شیوه قدیمی را از 2 سالگی به کار بردم و هرچند که تغییراتی در فرایند آن پدید آوردم، ولی هنوز همان شالوده آگاهی باستانی را در خود دارد. مابل کتس در کتاب کوتاهی به نام آسان‌ترین راه می نویسد: هو اوپانوپانو فرایند استغفار، توبه و تحول است. هر بار که ابزارهای آن را به کار می‌بریم، مسئولیت 100% را می‌پذیریم و برای خودمان طلب بخشایش می‌نماییم. می‌آموزیم که هر چه که در زندگیمان پدید می‌آید، تنها تصویری از برنامه‌های ماست. خیلی دلم می‌خواست بدانم که مورنا چگونه فرایند شناخت خود از طریق هوپونوپونو را امروزی کرد و روش او با هوپونوپونوی سنتی چه تفاوت‌هایی دارد. دکتر هولن برایم این گونه توضیح داد: شناخت خود از طریق هوپونوپونو. حل مسئله در درون فرد صورت می‌گیرد. فقط شما و الوهیت در آن دخیل هستید. فقط شما جسمن حاضر هستید. توبه به سوی الوهیت. طلب بخشایش از الوهیت. هوپونوپونوی سنتی. حل مسئله در میان افراد صورت می گیرد. یک فرد ارشد جلسه حل مسئله را با حضور همه افراد درگیر در آن برگزار می کند. همه کسانی که در آن نقش داشته اند باید جسمن حضور یابند. هر یک از حاضران باید به سوی دیگران بازگردد و ارشد باید به نحوی رفتار کند که هیچ یک از افراد به حالت ستیزه‌جویی در نیاید. هر یک از افراد باید از تک تک حاضران طلب بخشایش نماید. در شیوه سنتی هوپونوپونو، ارشد جلسه که آموزش‌های لازم را هم برای حل مسئله دیده است، باید به همگان فرصت بیان مشکل از زاویه نگاه خودشان را بدهد. اینجاست که در شیوه سنتی کار به مشاجره کشیده می شود، چون هر یک از حاضران مشکل را به شکلی متفاوت از دیگران می بیند. باید اذعان دارم که فرایند جدید و بهبودیافته را ترجیح می دهم، چون تمامی آن در درون فرد اتفاق می افتد. به هیچ کس دیگری هم نیاز ندارید. به نظر من که خیلی معقول تر می آید. من شاگرد برخی اساتید شاخه یونگی در روانشناسی نظیر نویسنده مشهور دبی فورد که کتاب جویندگان سمت تاریک روشنایی را نوشته است می باشم و می دانم که جای تغییر در درون خود افراد است، نه محیط یا اشخاص دیگر. دکتر هولن ادامه داد: راهنماهای مورنا به او گفتند که 3 بخش خود را که در شناخت خود از طریق هوپونوپونو نقش کلیدی دارند نیز به فرایند هوپونوپونو بیافزاید. این 3 بخش که در تمامی مولکول‌های واقعیت حضور دارند عبارتند از اونی هیپیلی یا کودک یا ناخودآگاه، اوهانه مادر یا خودآگاه و او ماکوا پدر یا خود برتر. هرگاه این خانواده درونی با یکدیگر همراستا باشد، فرد نیز با الوهیت هماهنگ می شود. پس از برقراری این تعادل زندگی جریان می یابد. لذا هوپونوپونو ابتدا به بازگشت تعادل به فرد و بعد به بازگشت تعادل به تمامی مخلوقات کمک میکند. وی در ادامه بایس هم راجع به این فرایند جالب توضیح داد. هوپونوپونو واقعا بسیار ساده است. از نظر بومیان باستانی هاوایی همه مشکلات به صورت فکر آغاز می شوند. ولی فکر خودش مشکل نیست. پس مشکل چیست؟ مشکل این است که تمامی افکار ما آکنده از خاطرات دردناک هستند. خاطرات مربوط به افراد، مکانها یا چیزها. عقل به تنهایی نمی تواند این مشکلات را حل کند، چون عقل فقط مدیریت می نماید. مدیریت بر امور هم اصلاً به معنی حل آنها نیست. باید دست از آنها بردارید. وقتی هوپونوپونو را انجام می دهید، الوهیت افکار دردناک را می گیرد و آنها را خونسا و خالص می سازد. این شما نیستید که افراد، مکانها یا چیزها را خالص می نمایید. شما فقط انرژی مربوط به افراد، مکانها یا چیزها را خونسا می کنید. لذا اولین مرحله هوپونوپونو تخلیص آن انرژی است. در اینجا اتفاقی عالی به وقوع می پیوندد. آن انرژی نه فقط خونسا بلکه رها نیز می گردد و لذا حالت جدیدی پدید می آید. این همان چیزی است که بودایی ها آن را خلع می نامند. آخرین مرحله هم این است که باید بگذارید الوهیت بیاید و این خلع را با نور پر سازد. برای اینکه بتوانید هوپونوپونو را انجام دهید، اصلا لازم نیست که بدانید مشکل یا اشتباه چیست. تنها باید تشخیص دهید که مشکلی به لحاظ جسمی، ذهنی، احساسی یا غیره وجود دارد. پس از اینکه تشخیص دادید، وظیفه دارید که بلافاصله اقدام به پاکسازی نمایید و بگویید متاسفم، مرا ببخش. درباره مورنا تحقیق کردم. حتی دیویدی مصاحبه هایی را که با او انجام شده بود نیز یافتم و سرانجام دعایی را که با آن مردم را چه به صورت حضوری و چه به صورت غیابی شفا می داد پیدا نمودم. مناجاتش چیزی شبیه به این بوده است: ای خالق الهی، ای که در عین وحدت پدر و مادر و فرزند هستی، اگر من یا خانوادم، بستگانم یا نیاکانم از ابتدای خلقت تا کنون تو، خانوادت، بستگانت یا نیاکانت را با افکار، کلمات، کردار و اعمال خود رنجنده ایم، طلب بخشش میکنیم. بگذار با این کار همه خاطرات منفی، موانع، انرژی ها و ارتعاشات پاک، خالص، رها و بریده شوند و این انرژی های ناخواسته به نور خالص مبدل گردند و اینطور خواهد شد. مطمئن نبودم که این کارها چگونه قفل شفا را در درون کسی می گشاید، ولی پیدا بود که بر اساس بخشایش بنا شده است. ظاهراً مورنا و امروز جانشینش دکتر هولن حس می کردند که با طلب بخشایش راه تجلی شفا را پاک می سازیم. آنچه که مانع سلامتی ما می شد چیزی بیش از فقدان عشق نبود. بخشایش درب را به روی آن گشود و اجازه بازگشت به آن داد. از نظر من این مطالب بسیار جالبند. مطمئن نبودم که انجام هوپونوپونو چگونه میتواند به شفای من، شما یا بیماران روانی کمک نماید. ولی باز هم به سخنان وی گوش دادم. دکتر هولن در ادامه شرح داد که ما باید مسئولیت 100% زندگی خود را بپذیریم، بدون هیچ استثنا، بهانه یا راه گریزی. وی پرسید: آیا می توانید تصور کنید که اگر همه ما می دانستیم که در 100% مسئول هستیم چه پیش می آمد؟ 10 سال پیش با خود قرار گذاشتم که اگر بتوانم فقط 1 روز را بدون هیچ گونه پیش داوری نسبت به کسی سپری نمایم، یک شیرینی خیلی بزرگ به خودم جایزه بدهم، ولی هنوز نتوانستم. البته متوجه شدم که نسبت به گذشته بیشتر مراقب خودم هستم، ولی هنوز نتوانستم یک روز تمام اینطور باشم. خب اکنون می فهمیدم که او هم یک انسان است و گفته هایش برایم معنا پیدا می کرد. با وجود اینکه خیلی روی خودم کار نمودم، ولی هنوز هم گاهی به دلیل افراد یا وقایع آزرده می شدم و آرزو می کنم که ای کاش اوضاع جور دیگری می بود. هرچند که نسبت به گذشته خیلی بیشتر می توانم مسائلی را که در زندگیم پدید می آیند تحمل نمایم، ولی هنوز خیلی راه دارم تا به جایی برسم که بتوانم در هر موقعیتی از خودم عشق ساطع کنم. وی پرسید: اما چگونه باید این مطلب را که همه ما 100% مسئول مشکلات هستیم به مردم منتقل نمایم؟ اگر قصد دارید مشکلی را حل کنید، باید بر روی خودتان کار نمایید. مثلا اگر با فرد دیگری مشکل دارید، فقط کافی است از خودتان بپرسید که چه چیزی در من وجود دارد که باعث شده است این فرد مرا بیازارد؟ مردم فقط برای اینکه شما را آزار دهند در زندگیتان ظاهر می‌گردند. اگر این را بدانید، خواهید توانست هر وضعیتی را ارتقا دهید. چگونه؟ ساده است. بابت هر واقعی که می‌افتد متأسفم. لطفاً مرا ببخش. وی در ادامه شرح داد که اگر ماساژ درمانگر یا کایروپراکتور هستید و کسی به دلیل کمردرد به نزدتان می آید، سؤالی که باید بپرسید این است که چه چیزی در درون من وجود دارد که به صورت کمردرد در این فرد ظاهر شده است؟ این شیوه نوینی از نگرش به زندگی و موجب سرگیجه است. شاید تا حدی بتواند توضیح دهد که دکتر هولن چگونه آن جنایتکاران روانی را شفا داده است. وی نه بر روی آنها، بلکه بر روی خودش کار می‌کرده است. او در ادامه افزود که همه ما قلب پاکی داریم. که در آن هیچ برنامه، خاطره یا حتی شهودی نیست. این همان حالت صفر می باشد که در آن هیچ محدودیتی وجود ندارد، ولی در طول زندگی و تا حدی شبیه به نحوه ابتلا به سرماخوردگی برنامه ها و خاطراتی را می گیریم. البته وقتی سرما می خوریم افراد بدی نیستیم، ولی باید برای پاکسازی آن هر کاری را که از دستمان برمی آید انجام دهیم. برنامه ها نیز همینطور هستند. آنها را میگیریم، وقتی برنامه را در شخص دیگری میبینیم آن را از او میگیریم و بدین ترتیب به آن مبتلا میشویم. راه برون رفت از آن هم پاکسازی است. دکتر هولن اظهار داشت برای هر کسی که مایل باشد لحظه به لحظه مسئولیت 100% ایجاد شرایط زندگیش را بپذیرد، راهی برای خروج از مشکلات و بیماری ها وجود دارد. در فرایند شفابخشی هوپونوپونو هر کسی عشق می‌طلبد تا اشتباهات خودش را اصلاح نماید. می‌توانید بگویید متأسفم. لطفاً مرا به دلیل هر آنچه که در درونم جریان دارد و باعث این مشکل شده است ببخش. پس از آن دیگر بر عهده عشق است که اشتباهات درونی فرد را که به صورت مشکل جلوه یافتند متحول سازد. وی افسود: در هوپونوپونو به مشکلات نه به صورت کارهای شاق، بلکه به شکل موقعیت نگریسته می شود. مشکلات فقط بازپخش خاطرات گذشته هستند و بدین دلیل خود را به ما می نمایانند که یک بار دیگر فرصتی بیابیم تا از دریچه چشم عشق دنیا را بنگریم و بر اساس شهود عمل نماییم. در اینجا هم یک بار دیگر از ذکر جزئیات دقیقی که در کارگاه‌های آموزشی بیان می‌شوند من گشتم. این را جدی می‌گویم. مجبور شدم توافقنامه عدم افشای برخی مطالب را امضا نمایم. البته این کار بیشتر به علت حفظ حریم خصوصی افراد شرکت کننده در آن بوده است. ولی اینقدر می‌توانم به شما بگویم که موضوع به پذیرش مسئولیت کامل زندگی‌تان مربوط می‌گردد. می‌دانم که این را قبلا هم شنیده بودید. من نیست همینطور، ولی نه تا آن حد گسترده‌ای که در کارگاه‌ها آموزش داده می‌شود. مسئولیت کامل یعنی پذیرش همه چیز. حتی افرادی که به زندگی شما وارد می شوند و همراه با مشکلات آنها. چون مشکلات آنها مشکلات شما نیست هستند. آنها در زندگیتان حضور یافتند و اگر مسئولیت کامل زندگی خود را بپذیرید، باید مسئولیت کامل آنچه را هم که آنها تجربه می کنند قبول کنید. این را دوباره بخوانید. جدی می گویم. این مفهومی سرگیجه آور، باز کننده ذهن و تفکر برانگیز است. درک آن به معنی ایجاد تحولی بی سابقه در زندگی شماست. ولی حتی فهم مسئولیت 100% فراتر از آن است که آمادگی آن را داشته باشیم. چه رسد به پذیرش آن؟ پس از اینکه آن را پذیرفتید، پرسشی که پدید می آید این است که چگونه باید خود را متحول سازی تا بقیه دنیا نیز تغییر یابد؟ تنها راه مطمئن آن دوستت دارم است. این همان رمزی است که قفل شما را می گشاید. ولی باید آن را برای خودتان و نه بر روی دیگران به کار گیرید. به یاد داشته باشید که آنها مشکلات شما هستند و لذا کار کردن بر روی آنها کمکی به شما نمی نماید. آنها نیستند که شفا می خواهند، بلکه شما هستید که طالب آنید. خودتان را شفا دهید. شما منبع اصلی تمامی تجربیات هستید. این اصاره فرایند امروزی هوپونوپونو است. به پیش بروید. من اندکی در آن قر رمایید. به هنگامی که به این کار مشغول هستید، من نیز به ذکر دوستت دارم ادامه می دهم. یکی از نکات کلیدی که در کارگاه آخر هفته آموزش داده می شود این است که شما همواره بر اساس خاطره یا شهود عمل می نمایید. خاطره به معنی تفکر و شهود به معنی اجازه دادن هستند. اکثریت ما تقریباً همیشه بر پایه خاطرات زندگی می کنیم. ولی از آنجایی که اساساً ناآگاه هستیم از آنها بیخبریم. همین است و بس. در این شیوه نگرش به دنیا، الوهیت پیامی از بالا به ذهن شما می فرستد. ولی اگر خاطرات در جریان باشند که تقریباً همیشه هم هستند، شهود را نخواهید شنید و لذا بر پایه آن عمل نخواهید نمود. در نتیجه الوهیت پاسخی از جانب شما نمی گیرد. آنقدر سرتان شلوغ و صداهای ناهنجاری در گوشتان است که صدای او را نمی شنوید. دکتر هولن به منظور توضیح هرچه بیشتر نقطه نظراتش چند نمودار نیز کشید. نمودار حالت خلع را ببینید. یکی از آنها مثلثی بود. اظهار داشت که این شما هستید. در کنه وجودتان چیزی جز الوهیت نیست. این همان حالت صفر است که در آن محدودیتی نیست. شهودی از الوهیت به شما می رسد. شهود از جانب الوهیت و خاطره برنامه در ذهن ناخودآگاه انسان هاست. برنامه به باور می ماند. چیزی که وقتی آن را در دیگران می بینیم با هم به اشتراک می گذاریم. چالشی که در پیش داریم این است که همه برنامه ها را پاک کنیم تا به حالت صفر بازگردیم و شهود بتواند به سوی ما بیاید. دکتر هولن وقت زیادی صرف کرد تا شرح دهد که خاطرات به اشتراک گذاشته می شوند. وقتی چیز ناخوشایندی را در دیگری می بینید، به خودتان نیز سرایت می نماید. بر شماست که آن را پاک کنید. در حین این کار، آن چیز ناخوشایند فرد دیگر و نهایتاً حتی دنیا را نیز ترک می گوید. دکتر هولن اعلام داشت، یکی از سمج‌ترین برنامه‌هایی که در این دنیا وجود دارد، نفرت زنان از مردان است. همواره به پاکسازی آن مشغولم، ولی این کار مثل وجین کردن علف‌ها در مزرعه‌ای وسیع است. هر علفی یکی از پایه‌های برنامه می‌باشد. زنان نفرت عمیقی از مردان دارند. باید به آن عشق بورزیم تا بتواند رها شود. نمی‌توانم بگویم که تمامی این مطالب را می‌فهمیدم. مثل این بود که نقشه یا مدل جدیدی از دنیا برایم رسم شده بود. هر روانشناس، فیلسوف یا دینی چنین چیزی دارد. به آن علاقه دارم چون به نظر می رسد که می تواند همه دنیا را شفا بخشد. هرچه باشد اگر دکتر هولن می تواند همه جنایتکاران روانی و بستری را شفا دهد، دیگر چه چیزهایی ممکن است؟ ولی دکتر هولن این را نیز افزود که انجام هوپونوپونو ساده نیست و نیازمند تعهد می باشد. و گفت این رویکرد مکدونالد به زندگی نیست. اینجا هم پنجره نیست که بتوانید سوار بر خود رو به کنار آن بروید و بلا فاصله آنچه را که سفارش داده اید دریافت نمایید. خداوند پیش خدمت رستوران نیست. باید دائماً بر پاکسازی و پاکسازی و پاکسازی تمرکز داشته باشیم. وی ماجراهای کسانی را ذکر کرد که از روش پاکسازی استفاده نموده بودند و از عهده کارهایی که شاید از نظر دیگران غیر ممکن به شمار می رفتند بر آمده بودند. یکی از ماجراها به یکی از مهندسان سازمان هوافضای آمریکا مربوط می شد که به دلیل بروز مشکل در یکی از مشک‌ها به نزد او آمده بود. دکتر هولند توضیح داد: وی نزدم آمد و من فرض را بر این گذاشتم که بخشی از مشکل هستم. لذا پاکسازی کردم و گفتم از موشک طلب بخشایش می نمایم. دفعه بعدی که او را دیدم اظهار داشت که موشک در حین پرواز خودش یک جوری درست شد. آیا انجام هاوپانوپونو بر موشک اثر گذاشته بود؟ دکتر هولن و آن مهندس چنین نظری دارند. شخصا با آن مهندس صحبت کردم و وی گفت که غیر ممکن است موشک به خودی خود درست شود. چیزی که ماهیتاً معجزه به حساب می آید اتفاق افتاده بود. از نظر او این چیز همان پاکسازی به کمک دکتر هولن بود. نمی توانم بگویم که این ماجرا را باور کردم، ولی این را نیز باید بگویم که توجیه دیگری برای آن ندارم. در وقت استراحت بین جلسات مردی به سراغم آمد و گفت: یک بازاریاب اینترنتی مشهور هست که نامش شبیه توست. نمی دانستم که آیا دارد سر به سرم می گذارد یا نه، و لذا از او پرسیدم: واقعا؟ بله، کتاب‌های متعددی نوشته است و درباره بازاریابی معنوی و نگارش هیپنوتیزمی هم می‌نویسد. آدم باحالی است. گفتم: این که منم. به نظر خیلی خجالت زده شد. مارک رایان تمامی مکالمه ما را شنیده بود و به نظرش خیلی بامزه آمده بود. مهم نبود که مردم از شهرت من در شبکه اینترنت با خبر باشند یا خیر، چون در محل کارگاه در حال شناخته شدن بودم. دکتر هولن آنقدر در طول جلسات مرا صدا زد که مردم فکر کردند مرا از بقیه جدا می داند. فردی پرسید: آیا با دکتر هولن ارتباط داری؟ پاسخ دادم: خیر. و بعد پرسیدم: چرا چنین می اندیشد؟ در جواب گفت: نمی دانم، ولی به نظر می آید که بر تو تمرکز کرده است. البته هرگز احساس نکردم که گزینش من جنبه منفی داشته است. از توجهی که به من میکرد خوشم میآمد و فرض را بر این گذاشتم که دکتر هولن که میدانست کتاب مینویسم و در اینترنت هم پیروانی دارم، قصد دارد شخصا مرا یاری رساند. مطمئن بودم که بخشی از وجودش میداند که اگر این پیام شفا بخشی را درک کنم، قادر خواهم بود به عده کثیری کمک نمایم. در آن زمان نمی دانستم که شهودی از جانب الوهیت مرا برای استادی آماده می سازد. اما نه استادی برای دنیا، بلکه استادی برای خودم. پایان بخش هفتم.